ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا و صدای ما رو میشنوید. در سه شنبه شب 20 خرداد ماه در یک شب گرم بهاری دیگه ما از رادیو فردا با شما هستیم. آزاده اسدی هستم و در برنامه زنده 45 دقیقه ای امشب یعنی مجله شامگاهی رادیو فردا شما رو همراهی خواهم کرد و برای شنیدن خبرهای تازه و گزارش‌ها و گفتگوهای داغ که همکارانم از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردند از شما دعوت می‌کنم این برنامه رو بشنوید. خبرهای تازه رو بشنویم. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا با همکارم حمید فاطمی. سلام می‌کنم به شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دفتر رئیس پارلمان عراق اعلام کرد که درخواست مشترک جلال طالبانی رئیس جمهوری و نوری المالکی نخست وزیر عراق برای اعلام حالت فوق‌العاده در کشور روز پنجشنبه در پارلمان بررسی خواهد شد. در پی اشغال موصل توسط نیروهای داعش، نوری المالکی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه امروز از پارلمان این کشور خواست در سراسر عراق حالت فوق‌العاده و بسیج عمومی اعلام کند. المالکی همچنین گفت دولت غیر نظامیانی را که برای برخورد با نیروهای افراطی داوطلب باشند مسلح خواهد کرد. در این حال به گزارش خبرگزاری آلمان، سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد طی 4 روز نبرد در موصل حدود 500,000 نفر از این شهر گریخته‌اند. نیروهای داعش پس از چند روز نبرد سنگین با نیروهای دولتی عراق شهر موصل را اشغال کردند. یک مقام وزارتی کشور عراق به خبرگزاری فرانسه گفت شهر موصل به اشغال کامل شورشیان درآمده است. به گزارش تلویزیون الجزیره شورشیان 2400 زندانی را از زندان بدوش آزاد کردند. هزاران تن از اهالی موصل به شهرهای کردنشین اربیل و دهوک گریختند. بخشی از استان الانبار عراق از ماه ژانویه در تصرف نیروهای داعش است. سفر رسمی 2 روزه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به ترکیه بعد از ظهر روز سه‌شنبه پایان یافت و وی عصر امروز به تهران بازگشت. حسن روحانی بعد از 18 سال اولین رئیس جمهور ایران است که به طور رسمی از ترکیه دیدار می‌کند. وی در مدت اقامتش در ترکیه با عبدالله گل رئیس جمهوری و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به طور جداگانه دیدار و گفتگو کرد. در طی سفر آقای روحانی به ترکیه 10 سند همکاری در زمینه‌های مختلف بین دو کشور امضا شد. عبدالله گل در کنفرانس خبری مشترک با حسن روحانی با اشاره به اینکه حجم مناسبات تجاری دو کشور اکنون حدود 15 میلیارد دلار است گفت هدف دو کشور رساندن این رقم به 30 میلیارد دلار است. رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در این نشست خبری گفت اراده ایران بر اساس توسعه همکاری‌ها با کشورهای دوست و همسایه است و ترکیه جایگاه ویژه‌ای در این میان دارد. در این سفر همچنین نشست شورای عالی همکاری‌های راهبردی ایران و ترکیه به ریاست آقای روحانی و اردوغان برگزار شد. پارلمان اسرائیل امروز روون ریولین یکی از چهره‌های اصلی حزب حاکم لیکود را به عنوان رئیس جمهور جدید این کشور انتخاب کرد. وی جانشین شیمون پرز می‌شود که دوره‌اش در ماه اوت به پایان می‌رسد. ریاست جمهوری در اسرائیل مقامی تشریفاتی است. روون ریولین 74 ساله زاده اورشلیم و از مخالفان تشکیل دولت مستقل فلسطینی و از طرفداران شهرک‌سازی در مناطق اشغالی است. وی در گذشته رئیس پارلمان اسرائیل و وزیر ارتباطات بود. و دومین دور مذاکرات مستقیم هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در ژنو امروز برای صرف نهار متوقف شد و ادامه گفتگوها به ساعت 15 به وقت محلی موکول شد.
خیلی متشکرم از شما. حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی رو ما رو میشنوید و از شما میخواییم برای دیدن و دنبال کردن تازه ترین خبرها از رادیو فردا حتما سری به سایت ما بزنید radiofarda.com. از طریق توییتر ما هم میتونید آخرین اخبار مربوط به مسائل مرتبط با سقوط شهر موصل و همطور افتادن استان نینوا عراق به دست شورشیان دنبال کنید. آخرین خبرها رو از توییتر رادیو فردا. شهر موصل و کل استان نینوا عراق به دست شورشیان افتاد. دومین روز از مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا. همراه ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید. همونطور که توی خبرها شنیدید، مقام‌های عراق اعلام کردند که شهر موسل که در واقع دومین شهر بزرگ عراق هم محسوب میشه و همینطور تمام استان نینوا در شمال غرب این کشور به دست شورشیان اسلامگرای داعش افتاده. این گروه در واقع یک گروه اسلامگرا هست که سنی هست و منشعب از شبکه القاعده هست. همکارم جمشید زند این اخبار رو پیگیری کرد و الان با من در استودیو هست. برای ما از واکنش دولت عراق بگو ابتدا، در مورد این تصرف چه مسائلی رو عنوان کردن تا الان؟
سلام به تو آزاده و شنوندگان از رادیو فردا. چند ساعت بعد از اینکه شهر موسل توسط شبه نظامیان حکومت اسلامی شام و عراق داعش خونده میشه تصرف شد، نوری المالکی نخست وزیر عراق به نمایندگی از هیئت دولت و جلال طالبانی رئیس جمهور در نخستین واکنش از پارلمان اون کشور خواست که جلسه اضطراری تشکیل بده و وضعیت فوق‌العاده در کشور اعلام بکنه. ساعتی پیش هم پارلمان اعلام کرد که روز پنجشنبه، یعنی دو روز دیگه، درخواست آقای مالکی رو بررسی خواهد کرد. بر اساس قانون اساسی عراق، پارلمان میتونه با رأی دو سوم نمایندگان به مدت 30 روز در کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام بکنه و به نخست وزیر برای مقابله با هر گونه بحرانی اختیارات ویژه بده. آقای مالکی در کنفرانس خبری که امروز بعد از ظهر در بغداد برگزار شد و تلویزیون سراسری اون کشور هم پخش شد، گفت که ارتش و مردم باید متحد بشن و علیه شبه نظامیان بجنگن. او همچنین از رهبران قبایل مختلف هم درخواست کرد برای مقابله با شبه نظامیان داعش به دولت کمک بکنن. در این حال آقای مالکی گفت که ارتش اون کشور شهروندانی رو که هم حاضرن در جنگ علیه نیروهای شبه نظامی شرکت کنن مسلح خواهد ساخت و واحد ویژه هم برای تدارک مسلح ساختن غیر نظامیان تشکیل شده. آقای مالکی همچنین از سازمان ملل، اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا هم خواست که از کشورش در مقابله با تروریسم حمایت بکنن. تا کنون کشورهای اروپایی، آمریکا و کشورهای عربی واکنش نشون ندادن به این درخواست آقای مالکی.
اما شما اشاره کردید که کنترل فرودگاه شهر موسل هم به دست شورشیان افتاده و دو شبکه تلویزیونی هم در واقع در دست گرفتن، چند تا از اداره‌های دولتی مهم هم در دست شورشیان هست. گزارش‌های ضد و نقیض منتشر شده تا الان که شهرهای دیگه هم در استان نینوا تصرف شده. میتونید خیلی کوتاه اشاره کنید که چه مواردی تا الان اعلام شده؟
اون چیزی که اعلام شده به طور رسمی ولی هنوز تایید نشده از طرف دیگر مقامات عراقی، سخنان اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق هست که خودش از اهالی سنی مذهب موسل هست. بعد از ظهر سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری در بغداد گفته که شبه نظامیان داعش کنترل استان نینوا رو کاملا در دست گرفتند و حتی تایید کرده که داعش به سوی استان سلیمانی در حرکت است. ولی منابع دیگه میگن که داعش در مناطق کردنشین استان نینوا داخل نشده و در مناطق دیگر رو،
بله،
سنی نشین و عرب ها رو تحت کنترل خودش داره. ولی خبرگزاری بین‌المللی هم گزارش دادن که از پنجشنبه گذشته در واقع زد و خورد ها و تشدید فعالیت های داعش در چندین استان عراق شروع شد، از جمله نینوا، استان های صلاح الدین، انبار، دیاله و بغداد، که تصرف روز صبح روز سه‌شنبه موسل اوج تشدید فعالیت‌های داعش بود در عراق.
درسته. اصلا چه شد جمشید زند؟ برای ما بگو که داعش کنترل موسل رو به دست گرفت، چه اتفاقی افتاد تا این لحظه؟
طبق خبرهایی که ما گرفتیم، زد و خوردها در مناطق شرقی شهر موسل 4 روز پیش آغاز شد و نیروهای دولتی کم کم عقب نشینی کردن به سمت غرب شهر موسل و نیروهای داعش پیشروی کردند. ولی شامگاه سه‌شنبه داعش تونست که مقر استانداری در مرکز شهر موسل رو تصرف بکنه، بعد فرودگاه، و صبح سه‌شنبه هم تمامی نیروهای نظامی دولتی، گفته میشه که چند هزار نفر بودن، هنوز معلوم نیست تعداد دقیقش، از کل شهر عقب نشینی کردن و استاندار این موسل هم تایید کرد این جریان رو. با در دست گرفتن فرودگاه، انبار مهمات، که تونستن خیلی اسلحه های زیادی به دست بیارن و چند زندان بزرگ در شهر موسل رو، در حدود 3000 زندانی رو هم نیروهای داعش آزاد کردن که گفته میشه بیشتر این زندانیان از هواداران القاعده هستن. به این صورت شد که داعش تونست در عرض 24 ساعت گذشته کنترل بخش بزرگی از شهر موسل و شهرک های اطرافش رو در دست خودش بگیره.
خیلی ممنونم از تو جمشید زند. بود آخرین اخبار مربوط به عراق رو شنیدید. شهر موسل و کل استان نینوا عراق به دست شورشیان افتاده و شما میتونید اخبار رو از سایت ما در همین زمینه دنبال کنید. همکاران من در بخش سایت تلاش میکنند هر چند دقیقه یک بار اخبار این موضوع رو بروز کنند. radiofarda.com از طریق توییتر ما هم میتونید این اخبار رو هر لحظه دنبال کنید. اما ما ادامه میدیم این موضوع رو با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب، که همین الان روی خط تلفن رادیو فردا هست. آقای هاشمیان بهتون سلام میکنم. خیلی کوتاه آقای هاشمیان ازتون خواهش میکنم برامون بگید چطور داعش از سوریه به عراق رسید؟
داعش در ابتدا در عراق شکل گرفت، سپس به سوریه رفت و نیروهاش رو در این مناطق عشایر سنی نشین در واقع متمرکز کرد و حمایت هایی هم در میان عشایر به دست آورد، بخصوص مناطقی که از لحاظ فرهنگی خیلی بسته است و خیلی تعصبات در واقع مذهب سنی رو اونجا دارن. اینها به این شکل حمایت های گسترده ای رو از عشایر دارن و الان به این طریق دارن در شمال عراق به این شکل گسترش پیدا میکنن. منتها داعش توانایی حفظ این مناطق رو برای مدت‌های خیلی زیاد نداره و تا وقتی که نیروهای ارتش به شکل منظم و سازمان یافته با اینها درگیر نشدن یا خودشون خارج از حیطه قرار دادن، اینها به این مانورها به این شکل نشون دادن. تجربه شهر سامرا در استان صلاح الدین هم این مسئله رو نشون داد. اونجا بعد از یه مدت کوتاه اونجا رو گرفتن و بعد بلافاصله خارج شدن. الان هم اگه باشون به شدت برخورد بشه، اینها نمی در مناطق در واقع مثل موسل که خیلی گسترده است باقی بمونن.
شما اشاره کردید که نیروهای ارتش باید بشه که منسجم وارد عمل بشن و در این زمینه اقدام بکنن. ما از صبح در خبرها داشتیم که نوری آل‌مالکی نخست وزیر عراق درخواست کمک کرده، هم درخواستای بین‌المللی رو مطرح کرده، هم از پارلمان عراق خواسته که یک وضعیت فوق‌العاده در کشور اعلام بکنه. اما چرا آقای مالکی از نیروهای کرد درخواست کمک نمی‌کنه با توجه به اینکه موسل به هر حال بزرگترین شهر سنی نشین عراق هست و اطرافش هم مناطق کرد نشین هست؟
کردها در حال حاضر اختلافات خیلی شدیدی در قضایای مختلفی با آقای مالکی دارن، در مورد نفتی که الان از اونجا داره فروش میره، در مورد مناطق حدودی بین استانهای کرد و استانهای دیگه، و در مورد حتی دوره سوم نخست وزیری آقای مالکی کردها باش اختلاف دارن. و من معتقدم که تحولاتی که الان داره صورت میگیره در مناطق شمالی عراق خودش یک نوع تهدید برای کرد هاست که اگر میخوان به سیاست اختلاف با دولت مرکزی ادامه بدن، نتیجهش این میشه که داعش در همسایگی اونها خواهد بود، اونها را تهدید خواهد کرد. الان اولین تهدیدهایی که داره برای کردها میرسه، خانواده های خیلی زیادی از مناطق جنگ زده موصل حرکت کردن و به سوی مناطق کرد نشین رفتن. در حال گزارش ها گفته میشه که حدود بیش از 5000 خانواده الان به این شکل هستن و این خود به خود بر اقتصاد مناطق حدودی کردی خیلی تاثیر میذاره، مشکلات خیلی زیادی را ایجاد میکنه. منتها در کل آقای مالکی به جای اینکه ارتش و سپس نیروهای انتظامی و امنیتی را در موصل به کار بگیره، یک برنامه تبلیغاتی مطرح کرده، در واقع از کشورهای خارجی کمک خواسته، از عشایر کمک خواسته، از اونایی که میتونن سلاح بردارن کمک خواسته، در حالی که اگر ارتش در همین موصل میموند شاید داعش نمیتونست به این سادگی این منطقه خیلی وسیع و گسترده رو تصرف کنه.
آقای هاشمی میتونید به ما بگید اگر اتفاقی نیفته، ارتش واقعا به شکل کامل وارد عمل نشه و همچنان شهر موصل در دست شورشیان باشه، چه اتفاقی در عراق میفته؟
ببینید، موصل همش در دست داعش نیست از لحاظ سیاسی، منتها از لحاظ نظامی اینها یه سری مناطق رو گرفتن. از لحاظ فکری و طبقه بندی سیاسی هم همه طرفدار داعش نیستن، احزاب سیاسی مختلفی اونجا وجود دارن که در فرایند سیاسی هم شرکت دارن، نمایندگان در پارلمان دارن. اگر ارتش دخالت نکنه و وضع به همین وضعی که الان هستش رها کنه، طبیعتاً بین داعش و نیروهای سیاسی سنی درگیری‌های خیلی شدیدی صورت خواهد گرفت، خشونت‌های خیلی زیادی صورت گرفت و از هر دو طرف کشته زیاد خواهند داد. و این تا حدودی هم آقای مالکیه که به هر حال مخالفان خودش رو به این شکل از بین ببره. در تجربه سامرا هم همین به دست اومد، یعنی داعش یه سری از نیروهای سیاسی رو از بین برد، وقتی که نیروهای مالکی برگشتن یه دیگه دام کردن. این تجربه هم ممکنه در مشکل اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم از شما. حسن هاشمیان بود، تحلیلگر مسائل جهان عرب، مقیم ترکیه، روی خط تلفن رادیو فردا بود و در مورد آخرین اخبار مربوط به عراق شنیدید. اگر سری به سایت ما بزنید میتونید این اخبار رو دنبال کنید، radiofarda.com. در مورد شهر موسل و استان نینوا میتونید بخونید که به دست شورشیان افتاده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 19:15 در تهران هست. در سه‌شنبه شب 20 خرداد ماه ما همچنان در این برنامه زنده با شما هستیم و بعد از مسائل مربوط به عراق میخوایم سر بزنیم به ایران و بشنویم در مورد ایران و ایالات متحده که صبح امروز سه‌شنبه وارد دومین روز مذاکرات هسته‌ای دو جانبه خودشون شدند و البته با توجه به اینکه واشنگتن به نزدیک بودن مهلت دستیابی به توافق نهایی هشدار داده. بشنویم در همین زمینه از هانا کاویانی که با من در استودیو هست و از صبح این موضوع رو دنبال کرده. هانا بهمون بگو چه گذشته تا الان و چطور این نشست رو برگزار شده؟
سلام میکنم به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. اون چیزی که مشخص هست آزاده این هستش که ایران و آمریکا هر دو تأکید کردند بر یک موضوع و اینکه هر دو طرف باید تصمیم‌های سخت و دشواری رو بگیرند و گزینه‌های دشواری رو انتخاب بکنند و اینکه روز گذشته ایران و ایالات متحده آمریکا با حضور نماینده کاترین اشتون هلگا شمیت در جلسه دیدار صحبت کردن، مذاکره کردن، مذاکره که 5 ساعت طول کشیده. صبح امروز هم دیدار دومی را انجام دادند که 3.5 ساعت به طول انجامیده و همکنون حدود 1.5 ساعت هستش که از آغاز دور سوم این مذاکرات میگذره. گفتگوهای روز گذشته را عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران مثبت و سازنده خوند و اما اشاره‌ای نشده به اینکه جزئیات این مذاکرات چه هست و حتی تا ساعتی پیش خبرنگارانی که در ژنو حاضر هستند نمی‌دونستند که این مذاکرات در کدام ساختمان یا هتل در حال برگزاری است. با اینکه اعلام شده بود از پیش که این مذاکرات انجام میشه و این خودش از جمله مسائلی بود که شگفتی آفرید به دلیل اینکه این گونه از مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا پیشتر در ماه‌های پیش از توافق ژنو در آذر ماه این مذاکرات پشت پرده و محرمانه انجام می‌شد، دربارش اطلاع رسانی نمی‌شد. اما با اینکه اعلام شد این بار که این مذاکرات در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه و در شهر ژنو برگزار میشه، اما هیچ اطلاعاتی بیشتری درباره اون منتشر نشده.
هانا قرار هستش که در روزهای 26 تا 30 خرداد ماه دور بعدی مذاکرات در وین انجام بشه. امروز اعلام شد که ایران قراره غیر از دیدار با روسیه دیدارهای دو جانبه دیگه هم تا قبل از این تاریخ داشته باشه. چیزی در مورد برنامه این دیدارها منتشر شده تا الان؟
بله، دیدار فردا و پس فردا برای بین ایران و روسیه، دیداری هستش که پیشتر اعلام شده بود در حاشیه کنفرانس خلع سلاح در روم پایتخت ایتالیا انجام میشه. به غیر از اون انجام دو دیدار دو جانبه دیگر هم تایید شده. قرار هستش که روز یکشنبه پیش از آغاز مذاکرات هفته آینده ایران و آلمان دیداری رو در تهران داشته باشند، با توجه به اینکه مدیر سیاسی وزارت خارجه آلمان به تهران خواهد رفت برای شرکت در یک سمینار در وزارت امور خارجه ایران و دیداری رو فردا صبح قرار هستش که نمایندگان ایران و فرانسه در همین ژنو داشته باشند. درباره اون لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه صبح امروز اظهاراتی کردش، اعلام کرد که این دیدار انجام خواهد شد فردا و همینطور صحبت‌هایی رو درباره برنامه هسته ایران و این مذاکرات کرد که با هم میشنویم.
Les, nous disons, il peut y avoir quelques centaines de centrifugeuses et en ce moment, les Iraniens sont sur une position.
لورن فابیوس درباره موضوع تعداد سانتریفوژها صحبت کرد. اقدامی که البته کمی تعجب برانگیز هست به دلیل اینکه موضوعی هستش که بر سر میز گفتگوهاست و این گفتگوها محرمانه برگزار میشه. درباره تعداد سانتریفوژها صحبت کرد و گفتش که این مانع حساسی هستش که بر سر راه گفتگوها قرار داره. همچنین گفتش که ما به ایران گفتیم که میتونه صدها سانتریفوژ داشته باشه، در حالی که ایران به گفته آقای فابیوس اعلام کرده که میخواد صدها هزار سانتریفوژ داشته باشه. و وزیر خارجه فرانسه تاکید کرد که اگر ایرانی ها روی این موضوع بمونند، یعنی اینکه میخوان به سلاح اتمی دست پیدا بکنند. به هر حال این گفتگوهای دو جانبه در آستانه مذاکرات چهار روزه هفته آینده انجام میشه، مذاکراتی برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی. عباس عراقچی اونطور که خبرگزاری ایرنا پیش از آغاز مذاکرات ایران و آمریکا گفته بود اعلام کرده که پیش بینی میکنه و انتظار داره که این مذاکرات هفته آینده برای آغاز تدوین یک توافق جامع و نهایی باشه.
خیلی ممنونم از تو هانا کاویانی. اخبار مربوط به مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا رو پیگیری کرده بود که با حضور نماینده اتحادیه اروپا همچنان در جریان هست، با ما بود، در استودیو بود و تازه ترین خبرهای مربوط به همین موضوع و این مذاکرات رو میتونید با رادیو فردا دنبال کنید، اگر همچنان در بخش های زنده و مجله های آینده هم با ما بمونید. ادامه میدیم. باز هم هانا گفتگویی در همین زمینه انجام داده درباره گفتگوهای دو جانبه ایران و آمریکا و با مارک فیتزپاتریک صحبت کرده، مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن، و از او خواسته که از دیدار دو جانبه ایران و آمریکا ارزیابی خودش رو بگه.
The fact that United States is meeting bilaterally.
این که آمریکا با تیمی بلندپایه‌تر با افرادی از کاخ سفید با ایران دیدار دو جانبه انجام می‌دهد، نشان دهنده عزم آمریکا است برای اینکه هر چه در توان دارد انجام دهد تا برای دستیابی به توافق تا پایان مهلت 6 ماهه 29 تیر ماه تلاش کند. اما از آنجایی که یک توافق بد نمی‌خواهند، احتمال اینکه در مدت زمان باقی مانده به توافق دستیابند خیلی کم است. خصوصا اگر آمریکا بخواهد در مقابل تعداد سانتریفیوژها به بازرسی‌های بیشتر از برنامه هسته‌ای ایران برسد، یکی از راه‌های پیشبرد و دسترسی به یک توافق است. این بدین معناست که ایران بتواند سانتریفیوژهای بیشتری را فعال نگه دارد و در مقابل بپذیرد که جامعه بین‌الملل توانایی بیشتری داشته باشد که هر گونه تقلب احتمالی ایران را شناسایی کند.
درباره همین تعداد سانتریفوژها وزیر خارجه فرانسه بامداد سه‌شنبه در مصاحبه گفته که اگرچه 5 به علاوه 1 به ایران پیشنهاد داده که میتونه صدها سانتریفوژ داشته باشه، موضع ایران در اختیار داشتن صدها هزار سانتریفوژ. ارزیابی شما از این صحبت چیست؟
The key issue emerging is the number of centrifuges.
موضوع کلیدی به نظر می آید که تعداد سانتریفیوژ هاست و اینطور که وزیر امور خارجه فرانسه گفته، به نظر می آید که نظر طرفین بسیاری از یکدیگر فاصله دارد. بین صدها تا صدها هزار فاصله بسیار زیادی وجود دارد. به نظرم اما می توان یک مبادله در زمینه تعداد سانتریفیوژ کرد، بسته به اینکه به همان میزان نظارت و بازرسی بسیار بالا برود. البته باید بگویم که عدد منطقی برای تعداد سانتریفیوژهای ایران چند صد نیست، بلکه ایران قاعدتاً باید بتواند چند هزار سانتریفیوژ فعال داشته باشد.
به نظرتون صحبت درباره موانع بر سر راه توسط وزیر خارجه فرانسه موضوعی نادره یا اینکه توقع چنین اظهار نظری رو میتوان داشت؟ با توجه به اینکه به هر حال موضوع مذاکرات و جزئیات اون محرمانه است.
به نظرم او درباره مشکلی صحبت کرده که همه از آن اطلاع داشتند. تعداد سانتریفیوژها مشکل بزرگی است و وقتی ایران درباره تعداد صدها هزار سانتریفیوژ صحبت می‌کند، این غیر قابل تصور است که توسط غرب پذیرفته شود. به نظرم صحبت لوران فابیوس پاسخی به رویکردهای بسیار تندروانه در ایران با رویکرد تندروانه در فرانسه بود. فرانسه همیشه در میان این شش کشور موضعی سرسختانه تر داشته است و صحبتهای امروز وزیر امور خارجه هم در راستای سیاستهای فرانسه بود.
درباره مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا با حضور نماینده اتحادیه اروپا شنیدید که همچنان در جریان هست. هانا کاویانی از رادیو فردا در این زمینه با مارک فیتزپاتریک گفتگو میکرد، مدیر برنامه خلع سلاح در انستیتوی بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن. در ادامه بریم سراغ خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در فاصله دو روز به آغاز جام جهانی برزیل 2014 از اردوی تیم ملی فوتبال ایران در ساو پائولو خبر می‌رسد. کارلوس کیروش سرمربی این تیم به دلیل انتخاب مکان محل تمرین تیم ایران از فیفا انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها فاصله هتل محل اقامت تیم ایران تا ورزشگاه محل تمرین این تیم با توجه به ترافیک سنگین شهر ساو پائولو حدود 2.5 ساعت است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ملی پوشان ایران روز گذشته تمرین شادابی را برگزار کردند و اشکان دژاگه به صلاح دید کادر پزشکی در تمرین دیروز حضور نداشت. رقابت‌های جام جهانی 2014 برزیل پنجشنبه شب با دیدار تیم میزبان با کرواسی آغاز می‌شود. تیم ایران که در گروه F جام جهانی قرار دارد، روز 26 خرداد اولین دیدار خود را مقابل نیجریه برگزار خواهد کرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا با پیشنهاد ایران مبنی بر به وجود آمدن منطقه جدید در آسیا متشکل از کشورهای فارسی زبان، قرقیزستان، افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ایران موافقت کرد. در مجمع عمومی AFC که روز دوشنبه در برزیل تشکیل شد، تصمیمات بسیار مهمی به تصویب رسید که یکی از آنها پیشنهاد ایران بود. در تقسیمات جغرافیایی AFC فوتبال ایران همکنون در منطقه غرب آسیا در کنار کشورهای حاشیه خلیج فارس قرار دارد. تیم ملی آرژانتین یکی از حریفان ایران در گروه F جام جهانی 2014 با همه ستارگانش دیشب وارد برزیل شد. آرژانتین که قهرمانی دو دوره جام جهانی طی سالهای 1978 و 1986 را در کارنامه دارد، در جام 20 هم یکی از مدعیان قهرمانی است. روز دوشنبه همچنین تیم‌های اسپانیا، اوروگوئه، اکوادور و فرانسه نیز وارد برزیل شدند. و تیم ملی فوتبال کره جنوبی، یکی از تیم‌های آسیایی حاضر در جام 20، دیشب در آخرین دیدار تدارکاتیش قبل از آغاز جام جهانی در آمریکا با 4 گل برابر تیم ملی غنا تسلیم شد. کره‌ای‌ها در گروه H جام جهانی در کنار تیم‌های بلژیک، روسیه و الجزایر قرار دارند. غنا هم در گروه G باید با تیم‌های آلمان، پرتغال و آمریکا مسابقه بدهد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
همونطور که تو این گزارش ورزشی شنیدید، حدود 2 روز باقی مونده تا شروع جام جهانی فوتبال در برزیل. ما همچنان میپردازیم به ستاره های فوتبال در این جام با مهدی رستم‌پور.
ستارگان ایران در جام 20، دانیال داوری. پدرش ایرانی است و اهل اصفهان، مادرش لهستانی. خودش هم متولد شهر گیسن در حومه فرانکفورت و بزرگ شده در آلمان. دانیال داوری تا سن 14 سالگی دروازه‌بان هندبال بود و سبک خاص او در دفع موقعیت‌های تک به تک برآیند سوابق هندبالیش است. او بازی تیم‌های ملی ایران و پرتغال در جام جهانی 2006 را در ورزشگاه فرانکفورت از نزدیک تماشا کرد. 5 سال بعد در دست دوم بوندسلیگا اولین بازیش را مقابل کارلسروه انجام داد. آینتراخت برانشوایگ این بازی خارج از خانه را 3-1 برد. تیم او با کمترین گل خورده در بوندسلیگای 2 صدرنشین شد. سال 2013 توانستند پس از 28 سال به بوندسلیگا صعود کنند. گرچه آنها خیلی زود به دسته دوم بازگشتند. با این حال او در پایان نیم فصل به عنوان بهترین بازیکن باشگاهش معرفی شد. با وجودی که تیمش در انتهای جدول قرار داشت، اما در 6 بازی از بوندسلیگا دروازه‌اش را بسته نگه داشت. داوری که فوتبال حرفه‌ای را از باشگاه ماینز شروع کرده، از سال 2009 برای آینتراخت برانشوایگ بازی می‌کند، اما امسال حاضر نشد قراردادش با این تیم را تمدید کند و معرفی باشگاه جدیدش را هم به پس از جام جهانی موکول کرده. پس از درخشش او مقابل بوروسیا دورتموند، یورگن کلوپ سرمربی دورتموند با تمجید از عملکرد داوری به شبکه تلویزیونی ZDF گفت ایران میتواند به داشتن چنین دروازه‌بانی ببالد. ژانویه 2013 کارلوس کیروش دانیال داوری را به تیم ملی دعوت کرد، اما برای قرار دادن او درون دروازه عجله‌ای نداشت. دانیال مدتی در اردوی دبی با تیم ملی همراه بود، اما مقابل کویت بازی به رحمان احمدی رسید. در دیدار رفت با تایلند در ورزشگاه آزادی هم روی نیمکت نشست. سرانجام اولین بازی ملی خود را در جام ملت‌های آسیا مقابل همین تیم در بازی برگشت انجام داد و دروازه‌اش را بسته نگه داشت. سپس مقابل لبنان در دور برگشت از مرحله مقدماتی جام ملت‌ها نیز درون دروازه ایستاد. اولین بازی او در ورزشگاه آزادی نیز دیدار دوستانه مقابل گینه بود. پس از ناصر حجازی در جام جهانی 1978، احمد رضا عابدزاده و نیما نکیسا در جام جهانی 1998 و ابراهیم میرزاپور در جام جهانی 2006، حالا او یکی از سنگربانان تیم ملی ایران در جام 20 است.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام به شما که شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 19:30 دقیقه در تهران هست. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. امیدواریم که همچنان بتونید با ما بمونید و آخرین اخبار رو از همینجا از رادیو فردا دنبال کنید. تا لحظاتی دیگه، یا بهتر بگم تا دقایق دیگه، میریم سراغ برنامه صدای شما، صدای فردا. قبلش یه سری بزنیم به خبرهای تازه و تازه‌ترین اخبار رو بشنویم با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. در پی اشغال موسل توسط نیروهای داعش، نوری المالکی نخست وزیر عراق از پارلمان این کشور خواست در سراسر این کشور حالت فوق‌العاده اعلام کند. آقای مالکی همچنین گفت دولت غیر نظامیانی را که برای برخورد با نیروهای افراطی داوطلب باشند مسلح خواهد کرد. دفتر رئیس پارلمان عراق اعلام کرده است که درخواست مشترک جلال طالبانی، رئیس جمهوری و نوری المالکی روز پنجشنبه در پارلمان بررسی خواهد شد. در همین حال به گزارش خبرگزاری آلمان، سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده است که طی 4 روز جنگ در موسل حدود 500,000 نفر از این شهر گریختند. نیروهای داعش پس از چند روز نبرد سنگین با نیروهای دولتی عراق شهر موسل را اشغال کرده اند. بنابر گزارش‌های شورشیان 2400 زندانی را از زندان بدوش آزاد کردند. هزاران تن از اهالی موسل به شهرهای کردنشین اربیل و دهوک گریختند. دو حزب اصلی کردستان عراق نیز روز دوشنبه دفاتر خود را در موسل تخلیه کردند. بخشی از استان الانبار عراق از ماه ژانویه در تصرف نیروهای داعش است. مذاکرات مستقیم هیئت‌های ایران و آمریکا در ژنو عصر امروز هم ادامه دارد. این مذاکرات که از صبح دوشنبه آغاز شد به ریاست عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، و ویلیام برنز، قائم مقام وزارت خارجه آمریکا، و با حضور هلگا شمید، معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا انجام می شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، در حاشیه مذاکرات نیز جلسه فنی و کارشناسی به ریاست حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و بین المللی وزارت خارجه ایران و کارشناسان آمریکایی برگزار می شود. عباس عراقچی فضای روز اول مذاکرات را در روز دوشنبه مثبت و سازنده توصیف کرده است. هیئت ایرانی فردا با نمایندگان فرانسه در ژنو گفتگو می کند و سپس راهی ایتالیا خواهد شد. سفر رسمی دوروزه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ترکیه بعد از ظهر سه‌شنبه پایان یافت و او به تهران بازگشت. آقای روحانی بعد از 18 سال اولین رئیس جمهوری ایران بود که به طور رسمی از ترکیه دیدار می‌کرد. او در مدت اقامتش در ترکیه با عبدالله گل رئیس جمهوری و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه به طور جداگانه دیدار کرد. در طی سفر آقای روحانی به ترکیه 10 سند همکاری در زمین‌های مختلف بین دو کشور امضا شد. عبدالله گل در کنفرانس خبری مشترک با حسن روحانی با اشاره به اینکه حجم مناسبات تجاری دو کشور اکنون حدود 15 میلیارد دلار است، گفت هدف دو کشور رساندن این رقم به 30 میلیارد دلار است.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. یک بار دیگه تاکید میکنم میتونید خبرهای بیشتر رو از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، به خصوص اخبار مربوط به عراق و تازه ترین تحولات مرتبط با اینکه شهر موسل و کل استان نینوا به دست شورشیان افتاده رو هم میتونید از radiofarda.com دنبال کنید. اگر سوالی فرستادید در هفته که گذشت برای ما از راه تلفن، پیامگیر، اسمس یا ایمیل، ممکنه که تو برنامه این هفته صدای شما صدای فردا جواب خودتون رو بگیرید. با جان خاکساد و آزاده توکلی همراه باشید و این برنامه رو بشنوید. مثل هر هفته این ساعت پخش میشه. همچنان هم با رادیو فردا بمونید. ممنونم که با ما بودید. شب روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته هم همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه امروز.
دوستان، نخست من و آزاده از تمام شما شنوندگان گرامی و کاربران وبسایت رادیو فردا که از طریق پیامگیر، از طریق ایمیل و یا پیامک و همینطور صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا با ما تماس میگیرید سپاسگزاریم. امیدواریم که این تماس های شما هرچه بیشتر باشه تا ما هم بتوانیم که مسائل و مشکلات مختلفی رو که با ما در میان میگذارید با شما و دیگر شنوندگان گرامی مطرح کنیم. دوستان، در برنامه امروز تلاش میکنیم با آزاده به سوالها، به پیشنهادها و به انتقادهای شما پاسخ بدیم. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
جان، اگر موافق باشی برنامه امروز رو با پیام محمد از صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا آغاز کنیم. محمد که ساکن شیراز هستش، در این پیامش از طریق فیسبوک ما نوشته که آقای جان گرامی، از ساعت 10 صبح به وقت ایران تا ساعت 5:30 بعد از ظهر امواج کوتاه رادیو فردا ضعیف هستند و رادیو فردا قابل دسترس نیست و راه حلی هم پیشنهاد کرده جان و برامون در ادامه نوشته که بهتر اینو از طریق برنامه صدای شما صدای فردا پخش کنیم یا اینکه آگهی های میان برنامه داشته باشیم که به شنوندگان یادآوری کنیم که رادیو فردا روی چه امواجی پخش میشه و همینطور بهتر رادیوشون رو در فضای باز یا در کنار پنجره قرار بدند.
آزاد، اول اجازه بده که من از محمد سپاسگزاری کنم به دو علت. یکی این که شنونده وفادار ماست و همیشه طول موج‌های ما رو کنترل میکنه و به ما اطلاع میده، خصوصا طول موج‌های کوتاه ما رو، و دوم این که پیامش رو از طریق صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا برای ما ارسال کرده. پس دوستان ببینید، اگر شما در صفحه فیسبوک ما هم پیامی رو برای ما بگذارید، در برنامه صدای شما صدای فردا اون پیام رو پخش میکنیم. کافیست به این صفحه مراجعه کنید و دست کم یه لایک هم بزنید که تعداد طرفداران صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا هرچه بیشتر بشه. دوستان، پیشنهاد محمد در مورد این که شما گیرندتون رو در فضای باز قرار بدید تا زمانی که صدای رادیو فردا از طریق امواج کوتاه بهتر پخش میشه بتونید راحت‌تر به برنامه‌های ما گوش کنید. البته محمد از ما خواسته که آگهی طول موج‌های رادیو فردا رو باز هم بیشتر تکرار کنیم. البته دوستان میدونید که لابلای موسیقی و همینطور در بخش‌های مختلف خبری تا آنجا که امکان داشته باشه ما آگهی طول موج‌های رادیو فردا رو اعلام می‌کنیم. محمد تأکید کرده که در صفحه تلویزیون هات برد رادیو فردا که در اونجا ما طول موج‌ها رو اعلام می‌کنیم، حتما به متر هم اشاره بکنیم، چون برخی از شنوندگان به کیلوهرتز آشنا نیستن و به متر آشناتر هستن. مثلا طول موج 19 متر، 25 متر، 41 متر، 31 متر و غیره. دوست عزیز، چشم این کار رو خواهیم کرد، ولی در آگهی های طول موج ها ما این مسئله رو رعایت میکنیم، هم به متر طول موج رو اعلام میکنیم و همینطور کیلوهرتز، چون دوستان در رادیوهای قدیمی و رادیوهای دیجیتال امروز بیشتر فرکانس هست که میتونه به شما کمک بکنه محل رادیو فردا رو پیدا کنید.
پس صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا رو فراموش نکنید. ما منتظر شنیدن سوالها، پیشنهادها و انتقادهای شما در این صفحه هستیم.
صدای شما صدای فرداست.
و شنونده‌ای به نام آشکین هم در ایمیلش برامون نوشته که تشکر از برنامه خوبتون، من و همسرم هر روز صبح به صورت تصویری تا 8 صبح برنامه‌تون رو نگاه می‌کنیم و بعد میریم سر کارمون و هواشناسی ابتدای برنامه خیلی خوبه چون ما شغلمون مرتبط با وضع هواست. و این شنونده در ادامه ایمیلشون از مشکلات و سختی‌های زندگی در ایران گفتن. جان
سپاسگزاریم از این شنونده و همسرش که برنامه صبحانه با خبر رو هر روز تماشا میکنن. متشکریم از شما دوست عزیز. ما تلاشمون این هست که در این برنامه آخرین خبرها و همینطور اطلاعات اقتصادی و همینطور صفحات روزنامه های روز ایران رو به آگاهی شما دوستان برسونیم و جایگاه ویژه‌ای هم فرهنگ و هنر در برنامه صبحانه با خبر داره. موسیقی هم که بردیا افشین تهیه و اجرا میکنه اون هم جایگاه ویژه خودش رو داره. پس از همه شما خواهش میکنیم اگر تا کنون سری به برنامه صبحانه با خبر نزدید، روی ماهواره هاتبرد، تأکید میکنم فقط روی ماهواره هاتبرد، قادرید که این برنامه رو به صورت تصویری به مدت یک ساعت از ساعت 7 بامداد تا 8 بامداد هم ببینید و هم بشنوید. و روی همین ماهواره باز هم یادآوری میکنم ماهواره هاتبرد میتونید که برنامه پلیتیک روزهای جمعه ساعت 10 شب از رادیو فردا به صورت تصویری پخش میشه، این برنامه رو هم ببینید. برنامه ای از کامبیز حسینی.
نگه، من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم، آماده ای؟
پلیتیک.
از این پس هر جمعه 10 شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت، برنامه‌ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه 10 شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم همه جای رادیو فردا پخش میشه.
به دوستان خود بگویید.
جان اگر نوبتی هم باشه، نوبت شنوندگانی هست که از طریق پیامگیر رادیو فردا با ما تماس گرفتند. به صدای اولین شنونده گوش میکنیم.
با درود و سلام به شما عزیزانم، من پورگ هستم از هلسینکی فنلاند. خواستم خدمتتون عرض کنم که در صفحه وبسایتتون تصاویر مندرج نیست، یعنی هیچ تصویری دیده نمیشه، ولی خب مقالات که مکان پا برجاست، ولی باید ایرادی باشه که تصاویر نشون داده نمیشه. به هر صورت امیدوارم رفت بشه و روز بسیار شادی رو براتون آرزو مندم. به درود عزیزم.
جان با هم به صدای این شنونده گوش کردیم. شنونده دیگری هم در ایمیلش نوشته که در وبسایت رادیو فردا قسمت فراتر از خبر حرکت نوار تصاویر خیلی آهسته است. اگر این نوار طوری باشد که به صورت یک دفعه و در یک لحظه حرکت کنه خیلی بهتره.
آزاده، اول باید بگم که حق با شنونده که از طریق پیام تلفنی از قطع شدن تصویر روی وبسایت ما خبر داده بود. بله درست، حدود یک هفته پیش چنین اتفاقی افتاد و یک شب کامل متن نوشتاری روی وبسایت ما وجود داشت ولی تصاویر دیده نمی‌شد و به محض اینکه ما متوجه شدیم به رفع این اشکال پرداختیم و در حال حاضر همه چیز طبیعیه، تصویر هست و همینطور متن نوشته ها. و ما شنونده دوم که از طریق ایمیل با ما تماس گرفته در مورد باند تصاویری که فراتر از خبر رو در صفحه نخست وبسایت ما نشون میده. دوست عزیز، اینجا یک اشکال کوچکی وجود داره که احتمالاً شما بهش توجه نکردید. در زیر باند تصاویری که فراتر از خبر رو نشون میده 3 نقطه کوچک وجود داره که اگر شما روی نقطه کوچک سمت راست کلیک کنید، تصاویر به مدت 20 ثانیه ثابت میمونن و شما میتونید به راحتی گزارشی رو که در فراتر از خبر دلتون میخواد بشنوید یا بخونید، با کلیک کردن روی اون تصویر و یا متن اون گزارش در اختیار شما قرار بگیره و شما بتونید که صدای اون گزارش و یا متن رو بشنوید و یا بخوانید. پس دوست عزیز، به صورت کند و تند تصاویر فراتر از خبر از جلوی چشمان شما رد نمیشه که چشمان شما رو ناراحت کنه. دقت کنین، روی اون 3 نقطه کوچک کلیک کنید و میبینید که این مشکل برطرف میشه و شما به راحتی میتونید که به خواستتون برسید. به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا میرسیم. با سپاس از شما که این برنامه رو شنیدید. تا برنامه هفته آینده به اتفاق همکارم آزاده توکلی، ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.